أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث زمین به اقسامش فی الجمله مباحثه شد. اموری که اون امور مهم هم هست باقی مونده است که باید تذکر بدم. امر اول مربوط به حریم است. در میان عقلا برای هر دهی، برای هر شهری، برای هر قناتی و بالاخره برای هر ملکی یه حریمی قائلن که معنای حریم یعنی استفاده کردن از اون و استفاده هاش تفاوت داره. مثلا ده و شهر خب حریم لازم دارن، مرتع لازم داره برای اینکه مثلا گوسفندهای اون ده بره در اون بیابون بچرد، که به این میگوین مرتع. خب این مرتع یعنی حریم، حریمش میگن، اینجا رو مرتعش هم میگن. یا مثلا قنات، خب حریم دارد به این معنا که اگه یک کسی بیاد پهلوی یک قناتی یک قنات دیگری بکنه، آب اون قنات رو میکشه. لذا باید فاصله ای باشد بین دوتا چاه. خب عقلا این فاصله رو قائلن که بعدم ما درباره آب که صحبت میکنیم روایاتش رو میخوانیم، شاید حالا هم روایاتش جلو بیاد که عقلا همچنین روایات اهل بیت برای قنات حریم قائلن. یا حتی مثلا اگر کسی یه چاهی بکند برای اینکه زراعتش را آبیاری بکند، خب یک کسی بیاد پهلوی اون چاه بکند، پیش عقلا جایز نیست، چنانچه در شریعت مقدس اسلام هم جایز نیست. باید یه فاصله معینی باشد که درباره فاصلهش بعد صحبت میکنیم. یا مثلا اگر جوبی رو از بیابان موات گذراندن، این جوب حریم داره، یعنی مثلا این جوب رو سال یک مرتبه باید رایلویی کنند، یا سال دو مرتبه، سه مرتبه این گلالاها رو بریزن بیرون. خب به اندازه ای که این گلالاها را از جوب میریزن بیرون، حریم این جوبه. حالا یک کسی بخواد زمین موات رو احیا بکند، حتی حریم این جوب را نمیتواند، همین جوب حریم داره. یا مثلا یک کسی درخت بکاره در یه جایی، این درخت حریم داره، یا یا درختی بخرد از کسی، این درخت حریم داره. درخت گردو عقلا براش یه حریمی قائلن، درخت توت رو یه حریم دیگه قائلن، درخت خرما رو یه حریم دیگه قائلن. و بالاخره عقلا برای هر ملکی به حسب اون ملک حریم قائلن. و معنای حریم هم نمیخوایم بگیم ملکیت، اون نمیدونم بشه یا نه، بحث امروز باشد یا بحث هفته یا آینده، یه اختلافی هست در میان فقها که آیا حریم موجب ملکه یا نه حق الاستیفا بیشتر نیست. اون اندازه که الان میخواییم بگیم بین عقلا هست اینه که هر ملکی به حسب اون ملک حریم دارد، یعنی زمینی مازاد بر اون ملک هست که اون مالک حق الاستیفا از اون دارد. حتی جوی که در ملک دیگری بره یا درختی رو از ملک دیگری بخره و یا دهی را در یک بیابانی آباد کنه، مثلا در میان عقلا الان رسم میگن وقتی بارون بیاید اون کوها، اون بیابانی که بارانش میاد اطراف اون ده، همه این کوها، همه این بیابانها حریم این ده هست و ممانعت هم میکنن از این که دیگری بیاد در اون بیابان گوسفند بچرانه الا این که از اهل اون ده باشه، یا این که حریم رو می فروشه که به نام مرتع می فروشه، میگه این مرتع مال ده منه و ما لازمش نداریم امسال، میخواییم بفروشیم، می فروشد و پولش رو می گیرن. بله البته مال شخص نیست، مثلا صرف قنات اون ده می کنن که برای عموم استفاده داشته باشه. این حریم رو اسلام پذیرفته است، یعنی این بنای عقلا که در همه جا هست اسلام به خوبی پذیرفته و روایات فراوانی راجع به حریم داریم که این روایات رو یه مقداریش رو الان میخونم. این روایات به خوبی دلالت داره که اون سیره عقلا را، اون بنای عقلا را اسلام امضا کرده، بلکه از بعض از روایات می فهمیم که قضیه حریم مفروغ عنه پیش امام و سائله. اگر یادتون باشه در باره ملکیت، ملکیت فردی می گفتم بهترین دلیل برای ملکیت فردی، مالکیت فردی، فطرت بنای عقلاست و می گفتم اسلام این بنای عقلا رو نه امضا کرده، مفروغ عنه گرفته، یعنی مفروغ عنه گرفته که مالک حکم دیگری باره بر او کرده. اینجا هم همینطوره، اینجا هم حالا روایاتش رو میخوانیم، از روایات به خوبی استفاده میشه که این حریم نه مورد امضاست، اسلام مفروغ عنه گرفته که عقلا حریم دارن، هر دهی هر شهری، هر قناتی، هر ملکی به حسب خودش یه حریم دارد و احکامی بر او بار شده. یا در بعضی از روایات حالا میخونیم این که در زمان پیغمبر اکرم نزاع میشد راجع به حریم و پیغمبر اکرم می آمدن رفع نزاع می کردن، نمی گفتن حریم نه، می گفتن اندازه حریم این مقدار. مثلا درخت خرما می گفتن که حریمش به همون اندازه است که درخت محیط بر اونه، اون محاطی که درخت خرما داره از زمین او حریم میشه. یا می فرمودن که وقتی میخواد این خرماها رو بیچینه، این درخت رو اصلاح کنه، چه مقدار این طرف و اون طرفش میگرده، اون زمین حریم این درخت خرما است. نمی گفتن حریم نه، گفتن حریم که مسلمه، چه اندازش اینه. یا مثلا در باب قنات، خب اسلام میگه مثلا 500 متر بین هر قناتی باید فاصله باشه. یا مثلا در چاه‌های معمولی 40 ذراع. در چاه‌هایی که برای زراعت مثلا 60 ذراع. این روایات تعیین حریم نمی‌کند. نمیگه حریم باید باشد. میگه حریم که هست. چه مقدار؟ اگر در زمین رخوه و سوس باشد مثلا 500 متر، برای اینکه آب بیشتر کشیده میشه. اگر در زمین سیف باشد مثلا 250 متر، که تعیین حدود میکنه، حریمش رو مفروغ عن گرفته، مسلم گرفته، تعیین میکند چه مقدار. نظیر همون مالکیت فردی، حریم با مالکیت فردی تفاوت نمیکنه. همینطور که مالکیت فردی رو میگفتیم دلیلش بنای عقلاست، اینجا هم میگیم حریم دلیلش بنای عقلاست. چه اندازه اون یه بحث آخری، باید ببینیم که عقلا چه اندازه تعیین میکنن و آیا اسلام او را امضا کرده است یا نه. اصل حریم رو اسلام امضا کرده، در بعض جاهاش هم حد و حدودش امضا کرده، در بعض جاها هم واگذار کرده به عقلا. الان روایاتی که میخواییم بخونیم راجع به اینه که اون سیره عقلا رو اسلام امضا کرده. عقلا حریم دارن، الا اینکه حالا سیره عقلا به ما هیه سیره که حجت نیست، باید زمینه بشه، امضا باید بشه، حالا ولو به ادب رد امضا باید بشه. این روایاتی که بخوام بخونم امضای اون سیره است، لذا میشه تقریبا دلیل ارشادی. حالا اسمش رو بذارید یا دلیل ارشادی یا اسمش رو بذارید امضای سیره عقلا. این روایات فراوانه. یکی از این روایات که اینجا نوشتم در وسایلش نیاوردم، روایت یک از باب 22 از ابواب عقد البیع جلد 12 وسایل، اونجا روایات نقل میکنه، یکی از اون روایات رو اینجا من نوشتم. روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن محمد ابن ابي نصر، عن محمد ابن احمد ابي نصر، عن ادریس ابن زید. راجع به ادریس ابن زید ولو این که توثیقش نکردن، اما از مشایخ صدوقه و اتفاقا سند صدوق یکی از سندهاش، یکی از سندهاش به حضرت رضا سلام الله علیه همین یونس ابن زیده، لذا از مشایخ صدوقه. علاوه بر این ابی نصر بزنطی قبلشه و ابی نصر بزنطی از اصحاب اجماعه و اون طبقه اولی ها هم هست، بنابراین روایت یا صحیح است یا مصحح است. روایت از نظر سند اشکال نداری. بله، ادریس ابن زید. عن ابی الحسن علیه السلام، مراد ابی الحسن اینجا ابی الحسن رضا، حضرت رضا سلام الله علیه، نه موسی بن جعفر. قال سألته، ادریس ابن زید میگه از حضرت رضا سلام الله علیه سوال کردم، و قلت و جعلت فدا ان لنا ضیاعا و لنا حدود، ما یه زراعت هایی داریم، یه مزرعه هایی داریم و این مزرعه ها حدود داره و این حدود حالا چه مقدار دیگه در این روایت نی، در بعضی از روایات داره که حدودش 20 میله، یعنی تقریبا دو فرسخ در دو فرسخ. میگه ما اینطور ضیاعهایی داریم و مرتعهایی داره، ولنا حدود، ولنا دواب، و ما گوسفند هم خودمون داریم، و فیها مراعا، ولی رجل منا غنمون و ابل، یه مردی از ما یعنی از اهل ده این غنم دارد، گوسفند دارد، شتر دارد، و یحتاج الى تلک المراعا لابله، احتیاج دارد به این مرتع لابله و غنمه، ایحل له ان یحمی المراعا لحاجته الیها، آیا میتواند این مرتع را قرخ کند، یعنی نگذارد کس دیگری بیاد در این بیابان، یا نه نمیشه، بیابون بیابان خدا و هر کی میخواد بیاد استفاده کنه. که این قضیه حما، لا حما فی الاسلام، بعد میام دربارش صحبت میکنیم که خوب مسلمه یک کسی آدم قلدری بخواد بره بیابون را قرخ کنه، نه، بیابون مال خداست، مال دولت اسلامی است، او میتونه قرخ کنه، اما یه فردی در زمان طاغوت اینجور بود که بعضی از قلدرها بیابون را قرق میکردن، مثلی که اون وقتام اینجورها بوده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی جلوشو میگرفتن و میفرمودن که لا حما فی الاسلام. حالا این همینو سوار میکنه، ای حل له ان یحمی المراعا لحاجته الیها، فقال اذا کانت الارض ارض، اذا کانت الارض و ارزه فله ان یحمیه، اگر این مرتعش باشه، مرتع ده باشه، مانعی نداره. یه دفعه مرتع ده نیست نمیشه، اما اذا کانت الارض ارزه، اگر مرتع باشد، یعنی اون که تو سوال کردی، همون سوال رو امام علیه السلام بیان میکنه، که اینو میگن که قضیه شرطیه صیغت لبیان الموضوع، یعنی این قضیه که تو بیان کردی مانعی ندارد که یکی از شما که گوسفند دارید، احتیاج به این مرتع دارید، جلوگیر و کس دیگر نیاد اونجا و علف اونجا رو بچرانه. اذا کانت الارض ارزه فلهو ان یحمیه و یسیر و ذالک الی ما یحتاج الیه، و این بیابون را جزء ما یحتاج الیهش کنه، یعنی همین طوری که میتواند مانع بشد از اینکه گوسفند تو مزرعش بیاد، میتواند مانع باشد از اینکه گوسفند تو بیابانش بیاد، یعنی تو حریمش بیاد. بعد که فهمید حماش جایزه، گفت بیعش جایزه یا نه؟ قال و قلت له الرجل یبیع المرعا، مردی مرتع رو میفروشد. فقال اذا کانت الارض ارزه فلا بأس، فرمودن بله فروشش هم مانعی نداره. بله این مسلمه که دیگه روایت به وضوح باقی گذاشته. خب یه نفر که نمیتونه بفروشه، برای اینکه این مرتع، این حریم مال دهه. وقتی مال ده شد، کسی که گوسفند نداره هیچی، کسی که گوسفند داره از او میتواند استفاده کنه، حالا میتواند ممانعت کنه. خب بله بخواد بفروشه دیگه پولش میشه مال ده، اون پول را باید صرف عنوان ده بکنن، مثل صرف قناتش بکنن، یا مثلا شورای ده بگید این پول را صرف عمران آبادی این ده بکنید. بالاخره علی کل حال از این روایت میفهمیم هم میتواند ممانعت کند از این که دیگری بیاد اونجا و علف این حریم رو بچرانه، علف این مرتع رو بچرانه، و هم میتواند ده، شهر، اون کسی که مزرعه دارد، اطراف مزرعش رو میتواند مرتعش رو بفروشه. خب این همون امضای سیره عقلاست، تعبد نی، چیز زائد نی. عقلا هم همین سیره رو داره. مسلم خیلی شماها میدانید، حالا من خیلی وارد نیستم، شماها بعضیاتون شاید از اهل ده باشید، به خوبی میدونید که هر دهی حریم داره و گوسفندها میرن صبحی میرن عصری برمیگردن و از حریم اون ده هم تجاوز نمیکنن، و اگه از حریم تجاوز بکنن اون ده دیگری میتونه جلوی این گوسفندا رو بگیره، که گاهی نزاع ها میشه، گاهی جنگ و جدل ها میشه سر همین که او رفته تو بیابون او رفته تو بیابون او، و منجر به محاکمه میشه. این سیره رو، این روایت امضا کرده. چی؟ نه نمیتونن بفروشن، حق الاستیفا دارن، اصلا ملک نی، ملک هم باشد همون ملک اون علف ها رو مالکه، نه اینکه زمین را، این حق الاستیفا دارن از این علف این بیابون. لذا این اهل ده به قول شما این نسل حاضر از علف این ده ها، از علف این بیابون میتونن استفاده کنن، نسل آینده همین جور از این علف ها هر سال میتونن استفاده کنن، از این کوه همیشه میتونن استفاده کنن. ملکیت که نه، حالا این که اهم از ملکیته، همین مقدار میگه میتواند بفروشد علف را، اما حالا مالک اون زمینه یا نه که دیگه دلالت نداره. نمیگه زمین رو بفروشد، که مرتع رو بفروشه، یعنی علفا رو میفروشه. گفتن طوره نی. خب این روایتیست که من نوشتم از جلد دوازدهم وسائل، اما روایاتی هم هست در جلد هفدهم وسائل، روایت یک باب نو از ابواب احیاء مواد، صفحه 336، جلد 17 وسائل. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان محمد ابن عبدالله. روایت از نظر سند صحیح السنده و علاوه بر اینکه صحیح السنده، باز ابی نصر بزنتی تو سند هست. قال سألت الرضا علیه السلام، این روایت هم مثل همون روایت قبلی از حضرت رضا سلام الله علیه، ان الرجل تكون له الزیعه، یک کسی ملکی دارد، مزرعی دارد، و تکون لها حدود، تبلغ حدودها 20 میلاً او اقل او اکثر. این معلوم میشه که یه وضع معینی در میان اغلاست، و اون که من یادم است از اغلا پرسیدم، میگن در میان اغلا اینجوری است، همینطور که گفتم، میگن که چهار طرف این ده، چهار طرف این شهر، وقتی که بارون بیاد آبش که میاد در اون شهر، میاد در اون ده، این بیابون، این کوها حریم این دهن، که این من له القرم فله القون، من اینجا میشد من علیه القرم فله القون. اگه سیل اومد این ده رو خراب کرد، خب بارونها میاد، این غرامتشه، غنیمتشم این که علف این بیابون، علف این کوها مال این ده. حالا علی کل حال، این از این روایت که میگه این ده ما حدود داره 20 میل، هر 3 میل یک فرسخه تقریبا، اگر این رو مربع حسابش بکنیم میشه 2 فرسخ در 2 فرسخ، تقریبا بیشتر 2 فرسخ در 2 فرسخ، میگه که این حدود داره، این حریم داره، او اقل او اکثر، برای اینکه بعض اوقات حریمش خیلی کمه، بعض اوقات حریم 4 فرسخ در 4 فرسخه، بعض اوقات 1 فرسخ در 1 فرسخه. از این روایت این رو استفاده بکنیم که در میان اغلا حریم یه چیز معلومیه، حالا من و شما الان بلد نباشیم چیه، اما معلومه پیش اغلا که به ده، به کجاش میگن حریم، به کجاش میگن مرتع، چه مقدارش میگن حریم، چه مقدارش میگن مرتع. و تکون لها حدود، تبلغ حدودها 20 میلاً او اقل او اکثر، یأتیه الرجل فیقول اعتنی من مراعی زیعتک و اعتیک کذا و کذا درهما، میاد پیش من و میخواد مرتع مرو بخرید، بش بدم یا نه، میتونم بش بدم یا نه. فقال اذا کانت الزیع له فلا بأسه، اونجا فرمود اذا کانت الارض ارزه فلا بأسه، اینجا فرمود اذا کانت الزیع له فلا بأسه، که بازم این اذا کانت الزیع له این همون سؤال راوی تکرار شده، و سؤال راوی رو تکرارش میکنه حضرت رضا سلام الله علیه، برای خاطر همینه که یه دفعه حمافروشی نشه، نخواد یه کسی قول دور بره در یه بیابانی یه جا را مثلا قرخ بکنه، بگید که اینجا آهوهاش مال من، علفهاش مال من، بتهاش مال من، و هیچ کس حق ندارد بیاد اینجا، برای خاطر این که این جایز نیست، این حما در اسلام جایز نیست، بعدم میام درباره صحبت میکنیم، حضرت رضا سلام الله علیه همون سوال رو تکرارش میکنند تو جواب، که گفتم اسمش میذارن شرط سیقت لبیان الموضوع، قضیه شرطیه گاهی سیقت لبیان الموضوع، اینجاها اینجوریه، نامعلوم معلومه دیگه، گفتم خیلی معلومه، نه دیگه راجع به شخصم، این اگر مزرعه‌ای داشته باشه مزرعه حریمش معلومه، میگه که اذا کانت زی علی حریمش دیگه جایز است فروشه. از کسی این سوال نکرده، سوال میکنه از مرتع. میگه مرتع بفروشم یا نه؟ میگه بفروش. مرتع که همون علفای تو بیابونه، اون حق الاستیفا. خودش سوال کرده که چی رو میخواد بفروشه. خودش اومده میگه که اعتنی من مراعی زیعتک و اعطی که کذا و کذا درهمن. حضرت فرمودن خوب اگه مزرعه مال توست میتوانی مرتعش را بفروشی. ما هم که گفتیم مال همه است، میگه من گفتم مال شخصه. این روایت یک. روایت یک باب ده از همین باب. یعنی ابواب احیاء موات اون روایت یک باب نه بود، این یک باب دهه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبت ابن خالد عن النبی صلی الله علیه و آله قضا. روایت از نظر سند محمد ابن عبدالله ابن هلال و عقبت ابن خالد، اینا رو اهل رجال توثیقشون نکرده الا اینکه هر دوشون در سند کامل الزیارات واقع شده و ابن قولوی هر دوشون رو توثیق کرده و مشهور در میان متأخرین. ما هم قبول داریم اینکه هر روایتی در کامل الزیارات باشه ابن قولوی اونها رو توثیق کرده و روایات صحیح سنده. یعنی به عبارت دیگه به جای نجاشی ابن قولوی توثیقش کرده، بنابراین از نظر سند روایت صحیح است. در مرحوم نجاشی یا مرحوم کشی یا مرحوم شیخ توثیق نکرده، اما در کامل الزیارات توثیق کرده و فرقی نمی کند اون توثیق کرده باشد یا او. فقط اینه. کسی چی گفت؟ فقط اینه که روایت معلوم نیست مال کیه. یعنی عقبت ابن خالد میگه ان نبی قضا. خب عقبت ابن خالد از طبقه پنجم، از طبقه ششم و از اصحاب امام صادق سلام الله علیه. و کسی که از طبقه پنجم باشد که از پیغمبر اکرم نمیتونه روایت نقل بکنه. و من خیال میکنم اینجا یه سقطی شده، یعنی اینجور بوده عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام عن النبی انه قال کذا. من اطمینان دارم اینجوره، اما خوب نمیتونم تحمیل کنم بر شما. علا کل حال روایت و وضعش اینه. من مراجعه به قبلن، حالا نه قبلا مراجعه به اصولم کردم، هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم شیخ روایت رو همجور که صاحب وسائل نقل میکنن نقل کردن. خب اگر این باشید روایت دیگه مرفوعه است. از نظر سند میتونیم درستش بکنیم، اما نمیدونیم مال کی. ان النبی صلی الله علیه و آله قضا فی حوائر النخل ان تکون النخل و النخلتان للرجل فی حائط الاخر فیختلفون فی حقوق ذلک فقضا فیها ان لكل نخلة من اولئک من الارض مبلغ جریدت من جرائدها حین یعدها. سوال شد از پیغمبر اکرم از حریم درخت خرما. حوائر اون زمینی که محاط باشد درخت خرما محیط بر او بشه به این میگن حوائر. یعنی یه درخت تا اون جا که سایه می افکند، یعنی شاخه هاش زیر درخت، زیر شاخه ها، به این میگن حوائر و شجره، حوائر و نخله، که زمین محاطه بر درخت. اختلاف شو، دو تا درخت خرما یک کسی در یه نخلستانی داشت، در حوائرش اختلاف کردن. اون میگفت مثلا 5 متر در 5 متر مال تو، اون میگفت خیر 10 متر در 10 متر. اومدن پیش پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم اووردن سر همون نخلستان و گفتن اختلاف ما اینه که ما میگیم حریمش این مقدار، اون میگه حریمش این مقدار. اصل حریم و پیغمبر پذیرفتن، فرمودن حریم هر درخت خرما اینه، به اندازه ای که این آقا بخواد خوشه ها رو بیچینه و شاخه های درخت رو اصلاح بکنه به این اندازه حریم داره، مثلا 5 متر در 5 متر. خب این روایت به خوبی دلالت داره که هر چیزی حریم داره، حتی یه نخله، یه درخت خرما که در ملک کسی باشد. اینم راجع به حریم درخت. روایات باب 11 روایات فراوانی است، اونا الان مورد بحث ما نیست و بعد باید در باب قنات صحبت بکنیم، اما الان یکی دوتش رو میخوانم که ببینیم قنات هم حریم داره و اسلام پذیرفته از او را. روایات باب 11 از ابواب احیاء مواد. روایت 1، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن البرقی عن محمد ابن یحیی عن حماد ابن عثمان قال سمعت ابا عبدالله. روایت از نظر سند بسیار عالی است و مخصوصا در میان اینها حماد ابن عثمان. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول حریم البئر العادیه 40 ذراعا حولها. شما یه چاهی کندید، اما چاه عادی، این چاه عادی در مقابل اون چاهی که برای زراعت یا برای آب کشیدن برای حیوان میکنن، یعنی یه چاه معمولی در خانه تون میکنید برای اینکه استفاده از اون چاه بکنید. حالا یه کسی بیاد پهلوی دیوار به دیوار، شما این طرف دیوار چاه کندی اون طرف دیوار چاه بکنه، حضرت میفرمان نمیشه. امام صادق میفرماین که حریم البئر العادیه 40 ذراعا حولها، حولها یعنی از اطراف. لذا 5 متر در 5 متر اگر میخواد چاه بکنه، تو 6 متری باید بکنه. بخواد تو 4 متری بکنه میگن نمیشه. 40 ذراعا حولها. اربعون ذراعا وقتی که قسمت اینش بکنیم دیگه، 4 یکش بکنیم 10 تا میشه دیگه، 10 ذراع میشه 5 متر. ذراع، ذراع نیم متر دیگه، از انگشت، از انگشت تا آره. 2، قال و فی روایت اخرى، توجه کنید، و فی روایت اخرى 50 ذراعا، در اون روایت داره 40 ذراعا، در این میگه 50 ذراعا. الا ان تكون الى عتن او الى طريق فيكون اقل من ذلك الى 25 ذراعا. که فرمودن 50 ذرا الا این که چاهی باشه که برای شترهاش کنده باشد. بئر معتن به اون چاهی میگن که میکنن برای این که آب برای شتر برون بیارن شتر آب بخوره، به این میگن بئر معتن. اونجا که شترها هستن اونجا یه چاهی میکنن برای این که اونها را آب بدن، این بئر معتن میگن. در بئر معتن این مقدار، در بئر عادیه اون مقدار، بعض اوقات هم چاه میکنه برای قافله که اسمش میذارن بئر الطریق، میگن اون هم حریم دارد، او حریم دارد، اونم حریم دارد. حالا یه اختلافی هم در این روایات از نظر حدودش هست که این را بعد دربارش صحبت بکنیم. این 50 و نمیدونم 60 و 100 و امثال اینها موضوعیت نداره، و اون که موضوعیت داره این است که آب اون چاه را چاه دیگری نکشد. حالا فعلا این بحث بمانه. اون اندازه که از این روایت را استفاده میکنیم چی شد؟ این که هر ملکی حریم داره، درخت باشد، چاه باشد، مزرعه باشد، ده باشد، شهر باشد. این مسئله اول. مسئله هفته آینده ان شاء الله راجع به اینه که آیا این حریم موجب ملکیتی؟ یعنی این علف ها، این چیزهایی که در کوهه، این اهل ده مالک اونن یا نه ملکیت نی، حق الاستیفا. مشهور در میان فقها اینه که ملکیت ما قبول نداریم، میگیم حق الاستیفا. اگه حالش دارید مسالک رو مطالعه کنید، اگرم حالش نه